ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خطیب نماز جمعه تهران تهاجم به سفارت عربستان را محکوم کرد. گروهی در ایران در اعتراض به اعدام روحانی شیعه در عربستان تظاهرات کردند. کمیته امور خارجه کنگره آمریکا طرح تشدید نظارت بر اجرای برجام را تصویب کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهیتان می‌رسانم. محمد امامی کاشانی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امامی کاشانی به گفته علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره حمله به سفارت انگلستان اشاره کرد و گفت که آن اقدام هم جرم بود و هم خیانت. آقای امامی کاشانی با استناد به این گفته رهبر جمهوری اسلامی گفت که حمله به سفارت عربستان توسط نفوذی‌ها صورت گرفت و ممکن است برخی از افراد به تعبیر او نادان نیز در آن شرکت داشته باشند. خطیب نماز جمعه تهران تایید کرد که دولت و قوه قضاییه مهاجمان به سفارت عربستان را مجرم می‌دانند و مسئله در حال پیگیری است. آقای امامی کاشانی در این حال از قطع رابطه کشورهای عربی با ایران ابراز شگفتی کرد. گروهی از شرکت کنندگان در مراسم نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اعدام نمر باقران نمر از رهبران منتقد شیعه در عربستان راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت کنندگان در این راهپیمایی در تظاهرات خود شعارهای علیه آمریکا، اسرائیل و خاندان سعود سر دادند. وزارت کشور عربستان سعودی روز شنبه 12 دی ماه در بیانیه رسمی اعلام کرد که نمر باقران نمر، روحانی منتقد شیعه، به همراه 46 تن دیگر اعدام شده است. در پی اعدام آقای نمر، گروهی به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد حمله کردند که اعتراض شدید ریاض و قطع روابط ایران و عربستان را به دنبال داشت. طرح نمایندگان جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا برای تشدید نظارت بر فعالیت‌های ایران مورد تصویب کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان قرار گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، این طرح روز پنجشنبه به تصویب کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان رسید و اکنون باید در صحن این مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود. حزب جمهوری‌خواه می‌گوید پیشنهاد این طرح تنها برای تضمین اجرای تعهدات دولت آمریکا در قالب برنامه جامعه اقدام مشترک برجام خواهد بود. اعضای حزب دموکرات کمیته روابط خارجی اعلام کردند که هیچ نقشی در تدوین این طرح نداشتند. بر اساس این طرح، دولت آمریکا اجازه نخواهد داشت آن دست از افراد و مؤسسات مالی را که با برنامه موشکی و به تعبیر حامیان این طرح فعالیت‌های تروریستی در ارتباط هستند، از فهرست تحریم‌ها خارج کند. صفحه رسمی شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی فیسبوک در خبری اعلام کرد که اشرف پهلوی، خواهر توأمان شاه سابق ایران، روز پنجشنبه 17 دی ماه 7 ژانویه در سن 96 سالگی در نیویورک درگذشت. اشرف پهلوی در پی انقلاب اسلامی به مدت 37 سال در خارج از ایران زندگی کرد و در سالهای اخیر به بیماری آلزایمر دچار شده بود. هیلا صدیقی، شاعر و عضو سابق ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، پنجشنبه شب در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. خانواده خانم صدیقی در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت هیلا صدیقی را تایید کردند. خبرها را شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. با افزایش تنش میان ایران و عربستان، مسکو نگران است که بحران جدید در روابط تهران و ریاض روند گفتگوهای صلح سوریه را مختل کنه، اما معاون وزیر خارجه ایران میگوید که تهران همچنان به این گفتگوها پایبند است. آنا رایسکایا و گزارشی در این زمینه.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، پیرامون تازه‌ترین تحولات منطقه‌ای و چگونگی اجرای توافق‌های اخیر برای حل سیاسی بحران سوریه رایزنی کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بوگدانوف توافقات مذاکره کنندگان بین المللی در وین و نیویورک را گامی رو به جلو توصیف کرد و نقش ایران در تقویت روند سیاسی در منطقه را بارز دانست. در مقابل امیر عبداللهیان بر ضرورت پایبندی تمام شرکت کنندگان گروه تماس به حل سیاسی بحران سوریه تاکید کرد. او در آستانه تماس تلفنی به همتای روسش در نشست سه جانبه ایران، سوریه و سوئیس در تهران نیز شرکت کرد و به گزارش ایرنا اظهار داشت که قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان بر مذاکرات صلح سوریه تأثیر دارد. اما تهران به این گفتگوها پایبند است و با عدم رایزنی با مقامات سازمان ملل و حکومت سوریه تلاش های خود را برای تداوم کمک همه جانبه به عمل می آورد. اندری فیودروف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید بزرگترین دغدغه روسیه آن است که افزایش تنش میان تهران و ریاض در روند حل مناقشه سوریه موانع مضاف ایجاد کند.
روسیه مصمم است ثابت کند که بدون این کشور حل مناقشه سوریه امکان پذیر نیست. مداخله نظامی روسیه در سوریه مواضع اسد را محکمتر کرد. اما ادامه این عملیات به شیوه کنونی بی‌معناست. با مسکو بر سر دوراهی قرار گرفته که یک راه گسترش حضور نظامی در سوریه است و راه دوم عقب نشینی است که هر دو برای کرملین نامطلوبند. به همین دلیل مسکو عجله دارد پشت میز مذاکره دستاوردهای خود را تثبیت کند، در حالی که جدال تهران با ریاض در این روند موانع جدید ایجاد می‌کند.
با بالا گرفتن تنش میان ایران و عربستان سعودی، وزارت خارجه روسیه خواستار خویشتنداری طرفین شد و آنها را فراخواند اختلافهای خود را پشت میز مذاکره حل کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مسکو آماده است در روند تنش زدایی به دو کشور مساعدت کند. همچنین در روزهای گذشته خبرگزاری‌های روس به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه که هویتش فاش نشده نوشتند که مسکو امیدوار است مذاکرات صلح سوریه با شرکت تهران و ریاض ادامه یابد و بحران جدید در روابط دو کشور به روند مبارزه با حکومت اسلامی لطمه وارد نکند. اندری باکلانوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید که تنش میان ایران و عربستان به ضرر روسیه است.
То, що зараз произошло для нас, для Російської Федерації, крайне несвоєчасно. Сі в определеній мірі. Уж якщо хтось може повлияти,
این بحران بسیار بد موقع و خلاف منافع همه از جمله روسیه است. کاملا طبیعی است که مسکو می‌خواهد تأثیر منفی پیامدهای آن را مهار کند. ما بارها تأکید کرده ایم که در خاورمیانه خواهان حفظ تعادل هستیم. نه از سنی‌ها و نه از شیعیان جانبداری نمی‌کنیم، بلکه پیگیر روابط دوستانه با همه کشورهای منطقه هستیم. طبعا تنش میان تهران و ریاض حل مسائل سوریه و یمن را دشوارتر خواهد کرد و از این رو نیز مغایر تلاش‌های روسیه است. تأثیر مسکو بر ریاض محدود است، اما شک ندارم که روسیه در تلاش خواهد بود موضع ایران را تعدیل و این کشور را تشویق کند تا با عربستان به تفاهم برسد.
ایران و عربستان سعودی در مذاکرات صلح سوریه نقش دارند، اما در حالی که ایران اصلی ترین همپیمان روسیه برای حفظ بشار اسد است، عربستان از مخالفان اسد حمایت میکند.
و حالا در بخش دیگر از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پیش از بازداشت و زندان، دانشجوی کامپیوتر گرایش سخت افزار در دانشگاه صنعتی همدان بود. او همزمان فعالیت‌هایی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از جمله فیسبوک داشت. آنطور که بعدها در اخبار مربوط به بازداشت، محاکمه و زندان رئوف شهبازی منتشر شده، او ادمین و مدیر صفحاتی در شبکه اینترنتی فیسبوک بود که در این صفحات مطالبی با موضوع طنز انتقادی و سیاسی منتشر می‌شد. آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، محور عمده این لطیفه‌ها و مطالب طنز بود. رئوف شهبازی همراه با یکی دیگر از دوستانش به نام سبحان رضایی بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. پرونده اتهامات این دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان در آذر ماه سال 93 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان به مرحله صدور حکم رسید. رئوف شهبازی که در دوره محاکمه و دادرسی از داشتن وکیل تعیینی محروم بود، در دادگاه به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. اما اجرای حکم او همان زمان انجام نگرفت. آقای شهبازی که با سپردن وثیقه آزاد بود به حکم صادره اعتراض کرد، اما درخواست تجدید نظرخواهی برای این دانشجوی کامپیوتر ثمری نداشت و حکم 2 سال حبس او در دادگاه تجدید نظر استان همدان عیناً تایید و حکم صادره لازم الاجرا شد. این دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان در خرداد ماه سال 94 با یورش ماموران به خانه مسکونیش که با خشونت همراه بود بازداشت و روانه زندان شد. بر اساس کیفرخواست و گردش کار دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات رئوف شهبازی، مصداق اتهام او صفحه فیسبوکی صفات بارز امام بود که در آن لطیفه ها و جوک هایی درباره آیت الله خمینی بازنشر می شد. رئوف شهبازی از خرداد ماه سال 94 در زندان مرکزی شهر همدان دوران 2 سال حبس خود را می گذراند.
به دنبال وقوع چند مورد تعرض و اذیت و آزار جنسی به زنان در مراسم جشن سال نو میلادی در کلن و 5 شهر دیگر آلمان، شمار شکایت زنان تا کنون در کلن به 121 مورد رسیده است. در این میان وزارت دادگستری آلمان هم تحقیقاتی پیرامون وجود رابطه احتمالی بین وقایع شهر کلن با رخدادهای مشابه در دیگر شهرهای آلمان را آغاز کرده است. آلمان اعلام کرده 18 پناهجو در میان تعرض کنندگان بودند. گزارشی از شهرام میریان.
شماری کثیری از دختران و زنان که همراه با دوستان و همسران خود در مراسم جشن و شادمانی آغاز سال نو میلادی 2016 در محوطه مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن گرد آمده بودند، مورد بدرفتاری، تعرض و اذیت و آزار جنسی قرار گرفتند. به گفته رئیس پلیس شهر کلن، نزدیک به 1000 مرد جوان که چهرهشان به عرب‌ها و یا مردمان شمال آفریقا شباهت داشته، در حالی که اکثرشان مست بودند، ناگهان به گروه‌های 20 تا 40 نفری تقسیم شده و با اعمال خشونت‌آمیز ضمن محاصره و بغل کردن و بوسیدن و دسترازی به بدن زنان، به جیب و کیفشان هم دستبرد زده، پول، تلفن همراه و اشیای قیمتی آنها را به سرقت برده و سپس با استفاده از تاریکی شب فرار کردند. در این عملیات خشونت‌آمیز به گفته پلیس شهر کلن تاکنون 2 زن هم مورد تجاوز آشکار جنسی قرار گرفتند. در میان بر پایه تحقیقاتی که روزنامه معروف شهر کلن کلنر اشتاد انسایر به عمل آورده، روشن شده که در جمع مهاجمان و آشوب طلبان شماری از پناهجویان تازه وارد از سوریه، عراق و افغانستان هم حضور داشتند. زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان، امروز اعلام کرد اگر مشخص شود که خارجیان و پناهجویان در برپایی آشوب‌های شهر کلن شرکت داشتند، فوراً از آلمان اخراج می‌شوند و می‌بایستی آنها محکومیت خود را در زندان کشورهای خود پشت سر بگذارند. به گفته پلیس آلمان، تاکنون 2 مرد جوان در پیوند با تعرض جنسی و 2 مرد دیگر هم که زنان را محاصره کرده و اشیاء قیمتیشان را به سرقت برده، دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند. همچنین به گفته پلیس، 16 نفر دیگر که احتمالاً در آشوب‌های جشن سال نو در شهر کلن شرکت داشتند، شناسایی شدند. پلیس تاکنون 121 شکایت نیز از زنانی که مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفتند دریافت کرده. همزمان با بدرفتاری با زنان در شهر کلن، جرائم مشابهی هم اما با ابعاد کوچکتر در شهرهای هامبورگ، شتوتگارت، فرانکفورت، دوسلدورف و برلین گزارش شده. در میان وزارت دادگستری آلمان هم وارد ماجرا شده و تحقیقاتی را پیرامون وجود رابطه احتمالی میان وقایع شهر کلن با رخدادهای مشابه در دیگر شهرهای آلمان آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ما در اینجا به پایان این بخش از خبرها رو با گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید.